Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. مهمتری مسئله ای که در علم النفس مطرح است همون تجرد روح است و الا بیان سایر مباحثش مثل اثبات قوا و تعدد قوا و کیفیت ارتباط بین قوا و کیفیت ارتباط بین قوای علمی و قوای عملی اثر علمی اینها کم نیست، ولی بهرهای عملی اینها کم است و به اندازه مسئله تجرد روح نه اثر علمی دارد و نه اثر عملی. اون چی که در مسئله من عرف نفسه فقط عرف ربه نقش دارد شناخت مسئله روح و تجرد روح است، و اونچه که در مسئله یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، که انسان را وادار میکند که از جانش جدا نشود و در جانش سفر کند، هم مسئله تجرد روح است که در این کریمه میفرماید علیکم انفسکم، یعنی الزمو انفسکم، از جانتون جدا نشید، اگر خواستید به جای برسید در روحتون سفر کنید، که سفر همین است و بس، جای دیگه رفتید راه رو رها کردید. این بدون شناخت نفس و تجرد روح میسور، و اگر سخن از لقاء الله به درجات عالیه هست این بدون درک تجرد روح میسر نیست، و اگر سخن از خلود بهشتی هاست این بدون تجرد روح میسر نیست. بنابراین مهمترین مسئله که در علم النفس مطرح است همون مسئله تجرد روح است. ادله عقلی تجرد روح را به پایان رسوندن، وارد بحث های نقلی می شوند به عنوان تأیید. اگر از ادله عقلی قطعی به تجرد روح پیدا نشد، از ادله نقلی انسان طرفی نمی بندد، زیرا اینها یا سندن یا دلالتن یا هر دو قابل مناقشن، مضافن به اینکه ظواهر ادله نقلی در این گونه از امور حجت نیست، مگر یک خبر محفوف به قرینه قطعی باشد که از نظر سند قطعی و از نظر دلالت نص باشد، اونگاه هست که میتواند مفید یقین باشد فی الجمله. اما یقینی که برای خود مؤمن مؤثر است، نه یقینی که انسان بتواند در مقام استدلال رو مطلب را تثبیت کند و به دیگران منتقل کند. و اگر نصوصی سندشون با اصول تثبیت شد، نظیر اصالت عدم الغفله، اصالت عدم سهو، اصالت عدم کذا و عدم کذا، و دلالاتشم با اصول لفظیه تأمین شد، نظیر اصالت و اطلاق، اصالت العموم، اصالت عدم قرینه، اصالت کذا و کذا، بیش از یک مزنه نفعی ندارد و مزنه هم در مسائل عقاید و امور علمی که به عمل منتهی نمی شود و اثر عملی ندارد حجت نیست. بنابراین باید درباره این ادله عقلی بیشتر بحث کنیم، و برای اینکه مسئله علم نفس خوب نظم طبیعیش رو حفظ بکند باید بدانیم که بحث از تجرد روح در کدام مرحله و در کدام فصل جا دارد. سیر طبیعی بحث علم النفس این است که اول در فصل اول اثبات بشود که نفس چیست. حکیم که درباره نفس بحث میکند ان نفس و ماهیه، که مطلب ماهو مقدم است بر مطلب حلهو. شناخت اجمالی نفس است که باید قبلا تبیین می شود. بعد از اینکه معلوم شد نفس چیست، وارد فصل دوم که مقام اثبات نفس است که النفس هل هیه، آیا موجود هست یا موجود نیست، چیزی به نام نفس و به نام روح موجود هست یا موجود نیست. در اون مقام باید راه های اثباتش رو بحث کرد که از چه راه ما می توانیم روحمون رو ثابت کنیم. آیا اون طوری که دکارت و امثال او می گویند که ما چون می اندیشیم پس هستیم می تواند یه راه اثباتی باشد؟ یا اون طوری که حکما اسلامی گفتن نمی شود از راه فعل نفس نفس را اثبات کرد؟ از راه اندیشه یا از راه اراده یا از در تحریک یا از در ادراک ممکن نیست نفس را اثبات بکنیم. کسی بگوید من چون اراده می کنم پس هستم، یا من چون ادراک دارم پس هستم، که از راه ادراک پی ببریم به وجود نفس یا از راه اراده پی ببریم وجود نفس، این ممکن نیست. و قهرن راه فکری ندارد، برای اینکه راه فکریش می شود برهان، برهانم یا لمیس یا اینی، یا باید از راه علت پی به نفس برد یا از راه آثار نفس پی به نفس برد. وقتی خود نفس برای ما مجهول باشد هرگز اون قدرت را نداریم که از راه علت نفس نفس را اثبات بکنیم، علتش قهرن مخفی تر خواهد بود. بنابراین راه لمی ندارد. راه اینی هم به این معنا که از معالیل او و از آثار او پی به او ببریم، همون اشکالی که ابن سینا و شارحان شرح اشارات گفتند و همون معنا را مرحوم صدر المتعلمین پذیرفتند، ممکن نیست که ما از آثار نفس پی به نفس ببریم. زیرا اگر ما در استدلال این چنین گفتیم، گفتیم چون می اندیشیم پس هستیم، از اندیشه خاص بخواهیم پی به نفس ببریم، قبل از اینکه پی به نفس برده باشیم باید این اندیشه را خاص بدانیم، بگوییم چون می اندیشیم پس هستیم. این اضافه اندیشه به اون میم نشان می دهد که خودمون را قبلا اثبات کرده ایم. اگر بگوییم چون اراده می نماییم پس هستیم، از اراده خاص بخواهیم پی به وجود نفس ببریم، خصوصیت اراده به آن است که به ما مضاف است، می گوییم چون اراده می نماییم پس هستیم. از اراده خاص نمی شود پی به فاعل خاص برد، زیرا خصوصیت اراده بعد از اثبات اون فاعل خاص است. تا شخصی اثبات نشود هرگز اراده به او اضافه پیدا نمی کند، هرگز اندیشه به او مضاف نمی شود. نمی شود گفت چون می اندیشم پس هستم. این که می گوییم چون می اندیشم، معلوم می شود هم مضاف را فهمیدیم هم مضاف الیه را، هم اندیشه را اثبات کردیم هم مضاف الیه اندیشه را که اون میم باشد که حکایت از نفس می کند اثبات کردیم. بنابراین حد وسط نمی تواند فعل خاص باشد، برای اینکه مصادره مطلوب است. نمی تواند فعل مطلق باشد که بگوییم چون اندیشه هست پس من هستم. از اندیشه مطلق نمی شود پی به فاعل مشخص برد. از اراده مطلق نمی شود پی به مرید خاص برد. چون اراده هست پس من هستم، یا چون اندیشه هست پس من هستم. فعل مطلق فاعل مطلق ثابت می کند. اگر ثابت شد که اندیشه موجود است، ثابت می شود که یک اندیشمندی موجود است، نه ثابت می شود که من هستم. و هاکذا در اراده. پس نمی توان گفت چون اندیشه هست من هستم، و نمی توان گفت چون می اندیشم پس هستم. زیرا اولی که فعل مطلق است دلالت می کند بر فاعل مطلق و عام لا یدل علی الخاص، دومی که مصادر و مطلوب است نمیتوان گفت چون می اندیشم پس هستم. اگر در اصل وجود نفس شک است نمیشود گفت می اندیشم، اون میم حکایت از اون شخص میکند. بنابراین هرگز از راه استدلال به علم حصولی در فصل دوم که بحثی از حلهوی نفس است که آیا النفس موجودتون ام لا نمی شود پی برد، نه به برهان علمی و نه به برهان اینی. در باره دیگران که آیا دیگران غیر از ما نفس دارن یا نه، می شود با آثار اونها پی برد که در اونها یک مبدعی است که اندیشه و اراده را تنظیم می کند. اما درباره خود ما که آیا ما روحی داریم یا نداریم، هرگز نمیتوانیم با علم حصولی و استدلال و پی بردن از اثر پی به مؤثر و مانند آن تفکر کنیم و نتیجه بگیریم. قهرن مسئله ثبوت نفس و وجود نفس را باید با علم حضوری یافت، با مشاهده درونی که هر کسی این مشاهده درونی را دارد و از هر چه غافل باشد از خیشتن خیش غافل نیست دریابد. این بعد از آنکه انسان با مشاهده خود را یافت و اون یافته های علم حضوری خود را به فکرهای حصولی ترجمه کرد، قابل انتقال هست. یعنی هر انسان اندیشمندی میتواند بگوید من از هر چیزی غافلم مگر از خیشتن خیشم، که در همه حالات از خودم غافل نیستم و تمام قوا و ادواتی که هر کدام متصدی انجام کار هستند، منم که بلوجدان میابم اونها را اعمال میکنم و وادار به کار میکنم. مسئله ان نفس و حلهیه موجودتون املا، این را با علم حصولی نمی شود اثبات کرد، یعنی از راه آثار و از راه استدلال، بلکه با علم حضوری باید تثبیت کرد و علم حضوری را تبدیل کرد به علم حصولی و گفت چون من از خودم غافل نیستم و خودم را بالوجدان مشاهده می کنم و می یابم، پس هستم. فصل سوم
در این وسط حکم بکنه که اشتباهی نیست و این حضور باز یک حضور واقعیت داری هست. باز خود این مسئله هم یک جنبه شخصی به خودش میگیره که من خودم رو میابم، پس خودم هستم. اما این خودیت خود اثبات یک نفس کلی مطلقی رو در عالم وجود نمی کنه.
نه، همین که خود را میابد یافتن که امر عدمی نیست و یافته شدم که امر عدمی نیست، پس امر وجودی است. خود را می‌یابد. البته همین وجود خاص اثبات می‌شود. این را بعد به علم حصولی ترجمه می‌کند، یعنی تبدیل می‌کند به صورت استدلال. بله، این حصولی هم حضوری است، یعنی این صور ذهنیه بالقیاس الی الخارج حصولی است، والا از این جهت که صورت علمی یعنی وجود نوری و مجردن و علم نفس به اینها علم حضوری است، نه اینکه از این صور صوری دیگر گرفته باشد، بلکه خود این صور به زواجها لدن نفس مشهودن علم حضوری است. از اون جهت که حاکی خارج است و به خارج قیاس می شود علم حضوری است، بلا تمام علوم حصولی ما علم حضوری است.
چه اشکاری داره که با فعل مطلق و فاعل مطلق از راه علم حصولی ثابت بشه فعل مطلق و فاعل مطلق؟ منتها انطباق فعل مطلق بر فعل خاص یا انطباق فاعل مطلق بر فاعل خاص یه امر قهری است.
نه، حالا
این معرفت فاعل خاص و فعل خاص یک معرفت قیابی است.
یعنی زید اگر بخواد استدلال کند که من دارای روحی هستم و نفس دارم، از چرا استدلال کند؟ بگه چون در عالم
اثبات فعل مطلق و فاعل،
یعنی چون در عالم اندیشه ای هست، یه اندیشمندی هست. خب حالا این
انطباق فاعل مطلق یا فعل مطلق بر فاعل خاص یا به اصطلاح فعل خاص، او دیگه معرفت به اصطلاح حضوری یا چیز نمیخواد، او امر قهری است. طبعا یک معرفت غیابی نسبت به فاعل خاص یا فعل خاص داره دیگه.
یعنی دلالت اون کلی بر جزئی قهری است.
خب
بله، بحث دلالت نیست، بحث در اعتقاد و تصدیق است.
انطباقش قهری است.
بحث در اثبات و تصدیق است.
چون خواه اون یک مصادیقی میخواد دیگه.
بله، حالا خیلی از معانی کلیه هستن که بر مصادیق منطبق هستن و الان زید نمیداند که آیا مصداق اون معناست که چون اندیشه هست پس اندیشمندی هست، یا مصداق اون معناست که چون اثری نیست پس مؤثری نیست. اونم کلیست دیگه، اونم یه قضیه سالبه کلیست که اگر جا اثری نبود مؤثری هم نیست.
طبعا مصادیق هم نخواهد داشت.
خب حالا زید از کجا بداند که هست؟ نه دیگه، برای اینکه دو تا قضیه کلی است، یکی موجب کلی، یکی سالب کلی. یکی میگه هر جا اثر نبود مؤثرم نیست، یه جا میگه هر جا اثر بود مؤثرم هست. اما حالا زید هست یا نیست، نفس دارد یا ندارد؟
اون دار، اون لازم نیستش، اون از باب انطباق قهری حاصل میشه.
خیلی، این دو تا قضیه کلی است، سالبه هم برای منطبق است. بنابراین اثبات وجود نفس از راه علم حصولی میسور نیست. قهرن از راه علم حضوری خواهد بود. علم حضوری آن است که انسان همه اعضای خود را به خودش نسبت میدهد. میگوید دست من، پای من و نیروی شنوایی من و بینایی من و هاکذا. یا اون برهانی که ابن سینا تصویر کرده است، انسان در یک هوای آزادی که از همه چیزها غافل است و هیچ ادراکی ندارد و خلق دفعتن اون را تصویر کرد که انسان در اون حال از همه چیز غافل است و از خیشتن خیش غافل نیست، که این را مرحوم صدر المتعالی می‌فرماید این در حیوانات هم هست که در فصل‌های بعدی ثابت می‌شود که این سخن اگر نفس را اثبات بکند در حد تجرد حیوانی و برزخی هم اثبات می‌کند. یا نه، ممکن است نقدی که سید نالاستاد رضوان الله علیه داشت که فرمود فیه من اون، برای اینکه ما این را نیازمودیم، یک فرضی است که اگر انسانی خلق دفعتن فارغاً از جمیع الادراکات و ارادات در اون حال از همه چیز غافل است و از خیشتن خیش غافل نیست، معلوم می شود نفسی موجود است و او را با اعضا درک نمی کند، با حواس درک نمی کند، زیرا هم از حواس غافل است هم از اعضا بی خبر است. اون را ما نیازمودیم. این یک حدسی است. اون کسی که این حدس را نمیپذیرد و حدس نمیزند نمیشود بر او این مطلب را تحمیل کرد، زیرا یک مطلبی نیست که به بدیهی ختم شده باشد. اگر کسی یک همچه حدسی رو میزند میپذیرد، و اگر کسی در این حدس نقدی دارد نمیپذیرد. اما اون چرا که انسان میتواند در فصل دوم، در فصل سوم، فصل دوم این بود که ممکن نیست ما از راه علم حصول او رو اثبات کنیم، حالا از چه راه اثبات بکنیم؟ اون چه که در فصل سوم مطرح است این است که ما تمام اعضا و جوارحمون را به خودمون نسبت میدیم تو همون حالتهای عادی که داریم و همه را به من متعلق میدانیم. حتی میگوییم بدن من، و اگر احیانا میگویم نفس من، جان من، مثل آن است که بگویم خود من. اون تأکید است. ما دو جور اضافه میابیم. یک وقت میگویم دست من، سر من، بدن من، این معلوم میشود یه حقیقتی را پذیرفتیم که اینها اعضا و جوارح اویند. یک وقت میگویم جان من، نفس من، روح من. این که میگویم جان من، نفس من، روح من، از باب اضافه غیر به غیر نیست، اسباب ثبوت شیء لنفسه هست و تأکید است، مثل اینکه میگم خود من، خودم. بنابراین ما دو جور میابیم. اگه گفتیم دست من، غیر از آن است که میگویم روح من. روح من را اونطور میابیم که خود من را میابیم. بله، این اگر چون که یک مقدار توجه بشود، میبینیم که فرق میکند بین روح من با دست من، به شهادت اینکه دست اگر از بین برود زید هست، اما روح از بین برود یا خودش از بین برود دیگه اون نیست. معلوم میشود اونجا که میگوید خودم از باب تأکید است، اونجا که میگوید روحم نفسم از باب تأکید است، اما اونجا که میگوید دستم پایم انگشتم و مانند آن از باب اضافه ابزار و ادوات است به یک حقیقتی. بنابراین این دو حال را میگم.
از کجا درست بگم که اون منی که در چند سال قبل بوده همین منی است که الان هم هست، یعنی من کیم هست؟ این خب یه چیزیست که در عرف هست. حالا از کجا درست بگم؟ اینا مسامه های زیادی که میکنن در یه اضافه ها.
بله، این بحث بحث عرفی نیست، بحث لفظی هم نیست. برای اینکه هر انسانی هر اصطلاح و عرفی داشته باشد، اهل هر اقلیمی باشد، در هر حدی باشد، این یافت را دارد. این یه مطلب. مطلب دیگر اینکه آیا این منی که در گذشته بود همون منی است که الان ثابت است یا نه، که این ثبات نفس و وحدت نفس را میرساند. این یه مطلب دیگر است. اما انسان به معنای دست و پا و امثال ذالک نیست. انسان هم مجموعه اعضا و جوارح نیست که در تالار تشریح خلاصه می شود. انسان همان نیست که در تالار تشریح تکفار خواهد شد. این که می گوییم دست من، پای من، اعضای من، نه چون کسی ما گفت اینجور بگو یا قرار داد کردیم می گوییم. هر کسی در هر زبانی و در هر زبانی زمانی زندگی کند با هر زبانی سخن بگوید، این را می‌یابد که اعضا و جوارح مال اوست و این اعضا و جوارح در خدمت اوست. اینها را استخدام می‌کند و اعمال می‌کند. هر وقتی بخواهد به کار بگمارد بر اینها مسلط است. اینها را در تحت فرمان خود می‌یابد. نه اونجوری که می‌گوید کتاب من، خانه من، اونجور بگوید چشم من. نه اونجور که میگوید فرزند من و دوست من، اونجور بگوید چشم من و گوش من. اونجور میگوید که تحت ولایت تکوینی اوست، که هیچ کاری او نمی کند مگر به فرمانی. یه همچه حالتی انسان میابد. ممکن نیست چشم و گوش کاری بکنند بدون فرمان روح، و ممکن نیست روح فرمان بدهد و اونها اسیان کنند. هم از اون طرف انقیاد است مطلقا، هم از این طرف ربوبیت و فرمان روایی است مطلقا. این حال را می‌یابد. بنابراین
اون مسئله که میگه مثلا در کودکی همون من بودم، جوانی هم همون، همین مراحل من بودم،
این در بحث وحدت نفس و ثبات نفس است که نشانه تجرد نفس است. این با کمک اونچه که در کودکی یافت و الان هم همون را حفظ دارد به حکم می کند، می شود ثابت کرد که من. یعنی الان کسی که به سن 80 رسیده است و یک مجتهد مطلق شد و در دوران 8 سالگی هم به مکتب رفت بود و الفبای را آموخت، اون الفبای آموخته شده با این ملک اجتهاد او هر دو بالفعل هستند. هیچ تحولی پیدا نشده، نه اینکه اون علم تغییر پیدا کرده آمده شده ملک اجتهاد. علم از اون نظر که تغییر پذیر نیست، تکامل پذیر نیست. نفس است که کامل می شود چون اون علم ثابت است. روحی که اون علم ثابت را حفظ کرده است باید امر مجرد باشد و این را بلوجدان می یابد که در 8 سالگی همچه مطلبی را یاد گرفت و در 80 سالگی همچه مطلبی را میفهمد. اینها را به هم مرتبط میکند و اون جزئیات محسوسه را که اون وقت یافت تحت کلیات عقلیه که هم اکنون مییابد مندرج مییابد و این کلیات عقلیه را بر جزئیات محسوسی 8 سالگی گذشتش منطبق میداند و مانند. بنابراین در اثبات اینکه نفس موجود هست چاره جز کمک گرفتن از اون علم شهودی نیست که ان نفس موجوده تو. فصل چهارم این است که این نفسی که موجود است و هیچ یکی از این اعضا و جوارح ما نبود و همه این اعضا و جوارح ظاهری و باطنی در ربوبیت اوست و او فرمان روای مطلق این اعضا و جوارح ظاهری و باطنی است و این مزاج هم نیست برای اینکه با تحولات مزاج مثلا او محفوظ هست و نمیتواند این مزاج که یک کیفیت مادی است باشد و نظائر آن. آیا این در بدن هست، صورتی است در بدن ولو لطیف، اون طوری که گلاب در برگ گل است، اون طوری که سایر خصوصیت های سوری و رقیق در موادشون مفروشند، یا نه یه حقیقتی است که او در بدن نیست ولی به بدن متعلق است و تعلق اون به بدن، بدن را زنده نگه می دارد و ابزار او نفس قرار می دهد. در جای از جاهای بدن نیست که با تشریح بود دسترسی پیدا کنیم و او را بیابیم و با حس، حالا حس ظاهری یا حس باطنی، مشاهدش بکنه. این چنین نیست. نفس در بدن به تعبیری که مرحوم شیخ بهایی از علی ابن ابی طالب سلام الله نقل کرده است که میگوید صفدی میگوید که احدی تعبیر ظریفی همانند امیرالمومنین علیه السلام ندارد، که فرمود روح در بدن مانند معنا در لفظ است، که معنا در لفظ نیست که اگه ما لفظ را کند و کاو بکنیم به اون معنا پی ببریم، اما ارتباط اون معنا به این لفظ، این لفظ رو از اهمال در آورده، مستعملش کرده، معنادار کرده، این لفظ رو زنده کرده. روح در بدن نیست که ما اگر این رو تشریح کنیم بیابیم، چون که معنا در لفظ نیست که اگر ما حروف این لفظ را تقطیع بکنیم، ظاهر و باطنش رو تحلیل بکنیم، اون معنا رو به چنگ بیاریم. این طور نیست. بله، از باب تشبیه معقول به محسوس برای اینکه به ذهن بیاید، نه اینکه واقع لفظ حقیقتی باشه تکوینی و معنا و دلالت لفظ بر معنای واقعیتی باشه تکوینی. این البته قرار دادی است، معنا ممکنه حقیقتی باشد اما دلالت یه امر قرار دادی است. روح در بدن نیست که ما بگوییم کجای بدن، جای از جاهای بدن با او باشد، مغز جای او باشد، قلب جای او باشد، ظاهر بدن جای او باشد، باطن بدن جای او باشد. این طور نیست. پس زیدی که اینجا نشسته است جانش اینجایی نیست، زیدی هم که در عالم دنیاست جاش اینجایی نیست، جانش اینجایی نیست، جانش جا ندارد اصولا. اگر مجرد شد نسبتش به ازمنه و امکنه علی سواست، اگر مجرد شد قبل از سماوات و ارضم هست، با سماوات و ارضم هست، ما از سماوات و ارضم هست، بعد از سماوات و الارض بلهم است. اگر یک جان مجردی دارد قبل از اینکه سماوات و ارض خلق بشود روح بوده، و بعد از اینکه بساط سماوات و ارض هم طی می شود و سماوات و مطویات به یمینه و الارض قبضته یوم القیامه و سماوات و مطویات به یمینه که بساط سماوات و عرض برچیده شد باز او هست. بدن اگر از بین رفت باز او هست. اگر یه هم چیزی ثابت شد، او قبل از بدن هست، مع البدن هست، بعد البدن هست، قبل از نظام المادی هست، با نظام مادی هست، با برچیدن نظام مادی هم هست، یه همچه موجود است. و اگر چون چه مجرد شد، هیچ عاملی از عوامل توان اون رو ندارد که او را از بین ببرد، او قهرن مخلط خواهد. حالا تا تجردش چند اندازه قوی، آیا این ادله عقلیه یه همچه معنا رو اثبات می کند یا همچه معنا رو اثبات نمی کند؟ در فصل بعدی، فصل پنجم که خواهد بود، باید توجه داشت به این که در استدلال هر قیاسی و هر دلیلی به مقدار حد وسط خود مطلب را اثبات می کند. قیاس و دلیل بیش از اندازه حد وسط نتیجه نمی ده. و اگر خواستیم دو دلیل اقامه کنیم، با دو تا حد وسط داشته باشیم. تعدد قیاس ها و ادله به تعدد حدود اوساط وسطیه اوناست. اگر حد وسط یکی بود، ما این حد وسط را با حدین یعنی اکبر و اصغر به چهار صورت در آوردیم، در چهار شکل، این در حقیقت چهار شکل هست، به صورت چهار قیاس هست، اما یک دلیل بیش نیست. اشکال گوناگون که نحوه ارتباط حد وسط با حدین را تغییر میدهند، دلیل را تغییر ندادن. در حقیقت یک حد وسط است که اون حد وسط گاهی به صورت شکل اول، گاهی شکل دوم، گاهی شکل سوم، گاهی شکل چهارم تبیین شده. این را نمی شود چهار دلیل حساب کرد. ممکن است بعضی ها با شکل ثانی معنوس‌تر باشند، بعضی با شکل ثالث، بعضی با شکل اول، امثال ذلک، که در اثر اختلاف اشکال مطلب زودتر یا دیرتر به ذهن بیاید. اما این در واقع یک دلیل است. تعدد اشکال باعث تعدد ادله نخواهد شد. اگر حد وسط یکی است، قیاس و برهان یکی است. خواه به صورت قیاس اقترانی در بیاد، خواه به صورت قیاس استثنایی، اگر به صورت قیاس اقترانی در آمده، خواه به صورت شکل اول دوم یا سوم چهارم. پس یک مطلب این که حد وسط هر دلیلی به مقدار حد وسط نتیجه میدهد. مطلب دیگر این که تعدد ادله به تعدد حدود اوساط اوناست. اگر حد وسط ها متعدد شد، واقعا دلیل ها مختلف است. مطلب بعد آن است که این ادله 11 گانه یا 10 گانه که مرحوم صدر متعلهین پذیرفتند که دلالت میکند بر تجرد روح، یک سلسله ادله اثبات می کند که روح بدنی و مادی نیست، جزء صفات سلبیه این تجرد روح است. بدنی نیست و مادی نیست. این گونه از ادله که به صورت شکل ثانی نوعا تقریر می شود، مفادی جز بای تبیین اوصاف سلبی روح نخواهند داشت، که روح لیسه مادتن ولا صورتن فل ماده ولا عرزن علی الموضوع ولا موضوعن لل عرز بمانند، که بیان میکند که آثار ماده در این روح نیست. قهرن این گونه از ادله از اثبات تجرد مطلوب قاصر، زیرا اینها صفات سلبیه روح را بیان میکنند و این صفات سلبیه مشترک است بین روحی که تجرد عقلی دارد و روحی که تجرد برزخی دارد، چون نوع اون ادله برای این هست که آثار ماده و بدن در روح نیست. یعنی اگر ثابت شد که روح ثابت هست، قابل تقسیم نیست، قابل تجزی نیست، قابل تغییر و تحول نیست، قابل کلال و ضعف نیست و مانند آن، این ثابت میکند که مادی نیست، ثابت میکند که بدنی نیست، اما ثابت نمیکند که تجرد عقلی دارد. ممکن است در حد تجرد برزخی داشته باشد. اینها هم میتواند تجرد برزخی نفوس حیوانی را اثبات کند، هم توان اثبات تجرد برزخی نفوس انسانی را دارد. این در حد یک حیات حیوانی و تجرد حیوانی را تثبیت می کند. لذا در اون براهین صدر متعلقین فرمودن به اینکه این گونه از براهین برای اثبات تجرد عقلی کافی نیست، چه اینکه در مسئله تجرد روح حیوانی هم به مشابه این ادله استدلال می شود. بنابراین این گونه از ادله را نباید در بحث تجرد عقلی روح قرار داد. باید اینها رو در یه فصل جدا که بیانگر اوصاف سلبی روح هست قرار داد و اون فصل اخیر که فصل مهم است و در بیان اوصاف ثبوتیه روح است اونها را جدا کرد و اون ادله است که تجرد عقلی روح را اثبات می کند. در اون فصل اخیر معلوم می شود کی انسان است و کی حیوان. اگر کسی به اون مرحله رسید حیات انسانی دارد و اگر به اون مرحله نرسید هنوز انسان نشده، حیوان است. به معنای حیوان این نیست که یمشی فی الارض علی عربه یا یطیر فی السماء بجناحی صافات و یقبضنه. اون که در حد تجرد برزخی است او حیات حیوانی دارد، حیات حیوانی دارد. او از ادراک معارف عقلیه محروم است، او از لقاء الله محروم است و مانند آن. او از درک مسئله وحی، درک مسئله عصمت، درک مسئله اعجاز، این گونه از امور محروم است. او حیوان ناطق است. با دیگر حیواناتی که این گونه از معارف را دارند که باید تحت تدبیر کسی باشند و از او اطاعت کنند، نظیر حیواناتی که تحت تدبیر سلیمان سلام الله علیه بودن، حد اکثر به اون حد برسن. حیوان خوبی هند، نه انسان. مرحوم شیخ در باب مقامات العارفین و اسرار آیات اونجا که مقام انسانیت را تشریح می کند می فرماید اگر کسی در امانتها خیانت نکرد تازه حیوان خوبی است، نه انسان. اگر کسی امین بود در متاهایی که به او سپردن خیانت نکرد، یه حیوان تربیت شده است، نظیر کلب معلم است، نه انسان. شواهدی هم اقام میکنم. و اگر کسی از زیر دستانش حمایت کرد، یک حیوان مسئولی است، نه انسان. اونطوری که مادر از فرزندان و جوجه های خود حمایت میکنه. این مرغ خانگی که تا دیروز افراد خانه را میدید فرار میکرد، امروز که مادر شد اگر ببیند کسی به سراغ جوجه های او میرود تا حد توان دفاع میکند. و اگر کسی احساس مسئولیت نداشت بل هم ازل خواهد بود. اگر کسی از حوزه مسئولیتش حمایت کرد یه حیوان خوبی است. و ها کذا اشباه و نظائر اینا. انسانیت یه مقام رایگان به مبتذر نیست که به دست هر کسی برسه. آن که لقد کرم نابنی آدم، اون که همه نظام برای اوست، او انسان است. اون با این اوصاف وسطا انسان نخواهد شد. او از ادراک بسیار از معارف هم محروم است و در قیامت هم حشر او با اولیای الهی و انبیاء علیهم السلام نخواهد بود. در یک جنتی که جنت برزخی است، در یک جنتی که تجری من تحت الانهار در اون جنت متنعم است. اما فدخلی فی عبادی فدخلی جنتی که مال خواصی از اولیای الهی است به اونجا نمیرسد و که اون درک ها را نداشته است و هرگز از درک معارف هم لذت نمیبرد چون به درک معارف نرسیده است. بنابراین اونگاه همه این ادله در این دو فصل خلاصه می شود. یک سلسله از ادله برای اثبات اوصاف سلبیه نفس است که نفس بدن نیست، نفس بدنی نیست، نفس در صورت ماده نیست، نفس عرض موضوع نیست و ها کذا، که اینها برای تبیین اوصاف سلبی نفس کافی است. این در حیوانات هم هست، در نفوس وسطا هم هست. قسمت مهم در بحث تجرد روح اون ادله است که تجرد عقلی رو اثبات میکنه. اوست که میتواند به علم غیب برسد، اوست که میتواند کلا لو تعلمون علم الیقینه لترون الجحیم ثم لترون نها عین الیقینه ثم لتسالون یوم عزین عین النعیم. او همکنون هم میتواند بهشت و جهنم را ببیند و بیابد، در این حال که در دنیا هست ممکنه جهنم را ببیند و بهشت را ببیند و اهل جهنم را ببیند و اهل بهشت را هم ببیند. او میتواند به این حد برسد. به مسئله وحی را و عصمت را و معارف کلیه را که تجرد عقلی محض دارند نه تجرد مثالی، اونها را میتواند به خوبی درک بکند. اونگاه ببینیم در بین این ادله‌ای که اقامه شده کدام یکی از این 11 دلیل مربوط به تبیین صفات سلبی نفس است و کدام یکی از اینها مربوط به تبیین صفات ثبوتی نفس. الحمدلله.